پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیزم، روز و شب شما بخیر. این قسمت دیگری از مجموعه سه‌شنبه‌های نقره‌ای رادیو پیام دوسته که به اتفاق شما امروز آغاز خواهیم کرد و با هم پیش خواهیم برد و گپ‌ها خواهیم زد و به به صحبت‌ها خواهیم کرد. اوه چه خاطراتی که مرور، خدای بزرگ چه برنامه‌ایه. امروز سه‌شنبه سوم دی ماه 1398، 24 دسامبر 2019، برنامه دیگری از مجموعه سه‌شنبه‌های نقره‌ای رادیو پیام دوست توسط بنده حقیر هومن عبدی تقدیم شما میشه. خواهش میکنم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، من همین اول یه نکته بهتون بگم. امروز جز اون روزا، جز اون تاریخایی که من خیلی دوستش دارم. دیدین بی رفت آدم یه روزایی توی یه ماهایی رو الکی دوست داره. حالا یه وقتایی مناسبتی داره، یه وقتایی مناسبت خاصی هم نداره، ولی ما همینجوری یه روزی رو یا دوست داریم یا خوشمون نمیاد. امروز از اون روزایی که من هم توی الکی دوستش دارم، اونم به خاطر تلفظ فارسیش. داشتم تلاش مذبوانه میکردم که برای پرونانسیشن یک جایگزینی پیدا بکنم، اونم برای نوع تلفظ فارسیش. خیلی باحاله. ببینید، میگه سه دی 98. ببینید سه دی 98، خیلی باحاله این سه دی. همیشه تو تقویم سه دی رو دیدید یاد من بیفتید، لطفا فداتون بشم. و اما برنامه های امروز چه بگویم که دیگه شما بهتر از من میدونید. رادمردان جاوید رو داریم که این همه کشته و تلفات و اینها داره. اونور فصل چهارم سپر سخن رو داریم که این همه هواخواه و طرفدار و شنونده داره. یعنی واقعا کهکشانی از برنامه های درخشان تو این سه‌شنبه ها جمع شده و ما هر هفته تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که این هفته هم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. خب یه نکته دیگه هم میخوام امروز بهتون بگم دوستان. یه خبر میخوام بهتون بدم. دست اول اختصاصی سه‌شنبه های نقره‌ای. حقیقت ماجرا اینه که یه تعداد خیلی زیادی از بچه های رادیو دارن شغلشون رو عوض میکنن. آقا دارن میرن دنبال یه کار دیگه که اصلا نمیتونید تصور بکنید دنبال چه کاری دارن میرن. یعنی من اگه به شما بگم که این بچه‌ها کار رادیو، کار مدیا رو دارن رها میکنن و دارن میرن دنبال چه بیزینس دیگه‌ای، اصلا باورتون نمیشه. خانم ها، آقایان، اصلا انقلابی در این رادیو شکل گرفته. نه اینکه فکر بکنید چون مقطع سال نوئه و سال نو میلادیه و حالا نمیدونم کریسمس و ژانویه اینا، ابدا، اینا رو بزنین کنار. بچه‌ها یه تعدادشون دارن کار رسانه رو میذارن کنار، میرن تو کار سنگ تراشی. اصلا نمیدونین چی شده. دلیل داره ها، همینطوری الکی نیست که فکر کنین بچه‌ها مطالعه نکرده و تحقیق نکرده و بررسی نکرده یه دفعه کار رادیو رو میخوان بذارن و برن تو کار سنگ. ببینید، دارن یه سرویسی ارائه میدن که هیچ جای دنیا این سرویس ارائه نمیشه، یا اگه ارائه میشه کمه، چون ارزش کمه و تقاضا براش زیاده، قیمت خیلی مناسب و منطقیه. بچه‌ها دیدن چه درآمدهای اونجا خفته، تصمیم گرفتن که برن به اون سمت و در رو سفته. به به، چرا؟ به خاطر اینکه این خانم عزیزی هستند که تیتراژ برنامه ما رو میگن پیام دوست، رادیوی دوستی و مهربانی. به 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 به، این دوستان ما این دوستی و مهربانی و سرتیتر فعالیت‌های خودشون قرار دادن و یک اتفاقاتی افتاده تو زندگیشون. بیا و ببین و بیا و بشنو. همه‌شو نمیتونم الان براتون رو بکنم چون خیلی هیجان داره و همه هیجان برنامه رو نمیتونم یه جا خرج بکنم. بریم یه قسمت از این مجموعه رادمردان جاوید رو که ما هر سه‌شنبه در ابتدای برنامه تقدیم شما میکنیم رو به اتفاق بشنویم و برمیگردیم راجع به این مارکت جدید، این بیزینس جدید با هم صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. ترانه هستم و امیدوارم هفته ای پر از سلامتی و موفقیت را پشت سر گذاشته باشید. از این هفته در برنامه رادمردان جاوید سرگذشت یکی دیگر از روحانیونی را بررسی می کنیم که بیش از 160 سال پیش و پس از جستجوی بسیار به حضرت باب ایمان آورد. در واقع او اولین مؤمن به آیین بابی و نیز اولین روحانی بود که آیین نوظهور را پذیرفت و در راه آن جان خود را از دست داد. این امر خود از شگفتی‌های این آیین الهی است که اولین مؤمن آن خود یک روحانی بود که عمر خود را صرف در جستجوی موعود همه ادیان نمود. او متعلق به قشری بود که بزرگترین و قدرتمندترین اقشار مخالف و معاند دیانت نوظهور بودند، یعنی روحانیون شیعه. آری، سخن از ملا حسین بشرویه‌ای است که برای آن خلق شده بود تا اولین کسی باشد که به واسطه او جهانیان و مؤمنین به همه ادیان به خصوص اسلام موعود خود را بشناسند. او باب الباب است، اول من آمن، اولین فردی که به دیانت بابی ایمان آورد. دوستان عزیز، لطفاً در ادامه برنامه همراه ما باشید. حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی می‌فرمایند: اول من آمن روحی له الفدا به منزله مه تابان بود که اقتباس انوار از آن شمس حقیقت نمود و سایر نفوس مهتدیه جلیله در آن کور به منزله نجوم.
نامم محمد حسین است. معروف شدم به ملا حسین بشرویه. در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمدم، به سال 1229 قمری در قصبه بشرویه نزدیک شهر مشهد. پدرم حاجی ملا عبدالله سباق از مالکین بشرویه و مادرم از دانشمندان آن محل بود. او قریحه‌ای شیوا و ذوقی بسیار در شعر و ادب داشت. در کودکی به اراده پدر بزرگوارم به یکی از مکتبخانه‌های قصبه رفتم. سپس برای تحصیلات ابتدایی راهی مشهد شدم و در مدرسه میرزا جعفر اقامت کردم. چند سالی در آنجا علوم زمان را آموختم. در این هنگام بود که با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شدم و شیفته ی طریقت شیخیه گشتم.
شیخ احمد احسائی حدود 30 سال قبل از ظهور حضرت باب و آیین بابی به همراه شاگرد خلفش سید کاظم رشدی که هر دو از بزرگترین علمای شیعه بودند، مکتب شیخیه را بنیان گذاشتند. ملا حسین 18 ساله بود که پس از درگذشت پدرش با مادر، خواهر و برادرانش عازم کربلا شد. به کلاس درس سید کاظم رشدی وارد و در زمره شاگردان او درآمد. به واسطه سعی و کوشش فراوان و نیز استعداد ذاتیش به زودی مورد توجه استاد واقع شد. همین امر سبب شد که شاگردان دیگر به او حسادت کنند. در مدت کمی علوم و معارف دینی را تکمیل کرد و از جمله علما و فقهای زمان به شمار آمد. هیچ کدام از شاگردان سید کاظم نمی توانست با علم و فضل او برابری کند.
مدت 9 سال از محضر سید کاظم رشدی کسب فیض نمودم. زمانی که حضرت باب در کلاس درس استادم حضور یافتند، من از شاگردان بودم، اما از مقام و رسالت آن حضرت خبر نداشتم.
نبیل زرندی نویسنده کتاب تاریخ نبیل زرندی می نویسد:
خبر وفات شیخ احمد احسائی باعث اندوه شدید سید کاظم شد. همزمان دشمنان با نهایت شدت به مخالفت با سید کاظم قیام کردند و او را استهزا نموده و اهانت کردند. حتی سید ابراهیم قزوینی که از علمای شیعه بود، مردم را به مخالفت با سید تحریک می کرد و چند نفر را واداشت تا به قتل سید کاظم اقدام کنند. سید کاظم با خود اندیشید که اگر یکی دو نفر از علمای بزرگ ایران را با خود همراه کند، از دست دشمنانش در امان خواهد ماند. پس مصمم شد تا حاج سید محمد باقر رشدی را که در اصفهان اقامت داشت و از نفوذ کلام برخوردار بود و با تعالیم شیخ آشنا بود، با خود همراه کند. از سوی دیگر حاج سید محمد باقر که مجتهدی عظیم الشأن بود، برای آنکه میان علما و سید کاظم رفع اختلاف شده و موضوع روشن شود، نامه‌ای به سید کاظم رشدی نوشت و از او درخواست کرد که شخصاً به اصفهان سفر کند و یا یک نفر را از جانب خود بفرستد تا در مجمع علما صحت عقاید خود و مطابقت آنها را با عقیده مذهب جعفری ثابت کند. سید کاظم نامه را که دریافت کرد به شاگردانش گفت:
آیا در میان شما کسی هست که با نهایت انقطاع به اصفهان سفر کند و پیام مرا به سید محمد باقر رشدی برساند و از طرف من به او بگوید با آن که در دوره شیخ احمد با او همراه بودی و پیروانش را از شر دشمنان محافظه می کردی، چه شد که پس از وفات شیخ دست از مساعدت برداشتی و شاگردان شیخ را اسیر چنگال دشمنان گذاشتی؟ این را بگویم هر کدام از شما که قبول این سفر می کند باید به خداوند متعال توکل کند، و اگر سید محمد باقر مشکلی داشته باشد یا برخی از مبهمات باعث شده که او دست از مساعدت بردارد، مشکلاتش را حل کند و او را وادار کند که به صحت تعالیم شیخ احمد مرحوم اقرار کتبی کند و ابراز مساعدت نماید. پس از آن باید از اصفهان به مشهد سفر کند. با میرزا عسکری که بزرگترین دانشمندان آن سامان است به همین رویه رفتار نماید و مساعدت او را جلب کند. پس از آن که مقصود حاصل شد بازگردد.
از میان شاگردان سید کاظم تنها میرزا محیط کرمانی حاضر شد که این ماموریت مهم را به عهده بگیرد. سید کاظم گفت:
این دم شیر است، به بازی مگیر.
اما دیگر کسی داوطلب انجام این ماموریت نشد. پس سید کاظم رو به ملا حسین بشرویه‌ای کرد و گفت:
انجام این مهم تنها از عهده تو برمی آید، عازم شو و یقین بدان که خداوند تو را یاری خواهد کرد.
ملا حسین به سمت اصفهان حرکت کرد و با همان لباس ژنده و فرسوده، در حالی که گرد سفر از خود دور نکرده بود، به مجلس درس سید محمد باقر پا گذاشت که همه شاگردانش با لباسهای فاخر و آراسته در محضر استاد نشسته بودند. همگی مبهوت و متعجب به ملا حسین خیره شدند. او هم بدون اعتنا به نگاه‌های آنان از میان صفوف شاگردان عبور کرد و با کمال شجاعت روبروی سید محمد باقر نشست و با او به مکالمه مشغول شد.
استاد را مخاطب قرار دادم و حقانیت تعالیم شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی را بیان کردم و از او خواستم با کمال شجاعت و انصاف به حمایت و جانبداری آن تعالیم قیام کند. شاگردان که جسارت مرا دیدند به تمسخر و اذیت من اقدام کردند، ولی من به کمال آرامش به اعتراضات آنها پاسخ دادم. سید محمد باقر که چنین دید شاگردانش را مرخص نمود و در خلوت با من شروع به مذاکره کرد.
صداقت و حقانیت گفتار ملا حسین اثر عجیبی در سید محمد باقر گذاشت. فرستاد تا رسالات و کتب شیخ احمد و سید کاظم را بیاورند. موارد اشکالات خود را معین کرد و از ملا حسین خواست به یکایک آنها با دلایل محکم پاسخ گوید. ملا حسین شروع به ارائه دلیل کرد. ساعت‌ها گذشت. سید محمد باقر در مقابل فصاحت گفتار و حلاوت بیان و متانت دلائل و براهین ملا حسین قانع شد و وعده داد که رساله مفصلی درباره فضائل و مناقب شیخ احمد و سید کاظم بنویسد و همه جانبه از آنان پشتیبانی نماید. او به قول خیش وفا کرد و نامه مفصلی به سید کاظم رشتی نوشت و مهر و امضا کرد و آن را تسلیم ملا حسین نمود.
پس از آن به دستور استاد رهسپار خراسان شدم تا مجتهد نامدار آن خطه یعنی میرزا عسکری را متقاعد کنم. بعد به سمت کربلا حرکت کردم و این زمانی بود که سید کاظم رشتی درگذشته بود و شاگردانش در غم از دست دادن استاد عزادار و اندوهگین بودند. سه روز اعلان عزاداری نمودم و به سوگ استاد نشستم. پس از پایان ایام سوگواری چند تن از شاگردان سید مرحوم را خواستم و از آنها پرسیدم: بگویید تا بدانم استاد بزرگوار ما در اواخر ایام چه وصیتی فرمود؟ آخرین وصایایش چه بود؟
استاد تأکید شدید فرمودند و چندین بار تکرار کردند که بعد از وفاتش منزل و خانمان ترک کنیم و در شهرها منتشر شویم و به جستجوی حضرت موعود بپردازیم. هیچ امری را هم بر این مسئله ترجیح ندهیم.
ایشان فرمود که باید قلوب خود را از هر آلایشی پاک کنیم و از توجه به مقاصد دنیوی برکنار باشیم. می فرمود ظهور موعود نزدیک است. خود را آماده کنید.
حتی فرمود حضرت موعود الان در میان شماست، ظاهر و آشکار است، اما میان شما و آن بزرگوار حجاب‌هایی مانع است. قیام کنید، جستجو کنید تا این حجاب‌ها را از میان بردارید.
فرمود بدانید تا نیت خود را خالص نکنید و به دعا و مناجات نپردازید و استقامت را شعار خود نسازید، به مقصود نخواهید رسید.
با وجود این همه تأکیدات استاد، چرا تا کنون در کربلا مانده اید و به جستجوی حضرت موعود نپرداخته اید؟
ما همه مقصریم. به تقصیر خود اعتراف می کنیم. سید مرحوم برای شما اعتبار ویژه‌ای قائل بود.
ما نیز شما را به رهبری خود قبول داریم. حتی اگر خود را حضرت موعود معرفی کنی، بلادرنگ ادعایت را قبول می‌کنیم.
خلاصه که هر چه بفرمایی حاضریم و کمر به اطاعت تو بسته ایم.
استغفر الله، استغفر الله که چنین ادعایی داشته باشم. ما همه بنده آستانیم. حال اولین چیزی که بر من و شما واجب است آن است که به اجرای وصایای سید مرحوم اقدام کنیم و آنچه را فرموده قولاً و عملاً اجرا نماییم.
پس از سخنانی که ملا حسین بر زبان آورد همگی اطاعت کردند. ملا حسین پیوسته این آیه از قرآن را در نظر داشت که مرتباً استادش می‌خواند: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس به اتفاق برادرش میرزا محمد حسن و خواهرزاده اش میرزا محمد باقر از کربلا به نجف عزیمت کرد. ابتدا در مسجد کوفه معتکف شدند. روزها روزه می گرفتند و شبها به دعا و مناجات می پرداختند. این اعتکاف 40 روز به طول انجامید. پس از آن ملا حسین مادر و خواهر و اساسیه را در کربلا گذاشت و خودش به سمت ایران حرکت کرد و طریق سفر را از راه بوشهر انتخاب کرد. به بوشهر که رسید باطنن حس کرد نیروی پنهان او را به سمت شیراز راهنمایی می کند. پس عازم شیراز شد.
به برادر و خواهرزاده هم گفتم که در مسجد ایلخانی منزل کنند. با آنها گفتم که منتظر من باشید، انشاءالله موقع غروب نزد شما بر می گردم. و بعد عازم شهر شدم. بدون آن که از خود اراده‌ای داشته باشم به سمت دروازه روان شدم و در خارج از شهر به گردش و سیاحت پرداختم.
نبیل زرندی می نویسد:
تا اینکه چشمش به جوانی افتاد که عمامه سبزی بر سر داشت و روی گشاده. به او نزدیک شد و با چهره متبسم به او سلام کرد. مانند دوستی مهربان و قدیمی با او برخورد کرد و از اینکه به سلامت وارد شیراز شده اظهار خوشنودی نمود. ملا حسین تصور کرد که این جوان یکی از شاگردان استاد مرحومش سید کاظم رشدی است که شنیده او به شیراز وارد شده و حال به پیشواز او آمده.
جوانی که در خارج از شهر شیراز خدمتش رسیدم با نهایت محبت نسبت به من رفتار کرد و مرا به منزلش دعوت فرمود تا رنج سفر از من دور شود و از خستگی دمی بیاسایم. من عذر خواستم زیرا همراهان من در شهر به انتظار بازگشت من بودند. فرمودند آنها را به خدا بسپار، خداوند آنها را محافظت می فرماید. بعد به من امر فرمود تا به دنبالش روانه گردم. آنچنان از حسن رفتار و شیرینی گفتارش متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را رد کنم. از متانت و وقار و صوت دلنشینش در حیرت بودم.
نبیل میگوید:
به در منزل رسیدند. جوان در را کوبید. غلامی حبشی در را گشود. جوان وارد منزل شد و به ملا حسین فرمود: ادخلوها به سلام آمنین، که یکی از آیات قرآن کریم است. ملا حسین این آیه را به فال نیک برای رسیدن به مقصود قلبیش گرفت. با خود گفت:
آیا ممکن است در این شهر به مقصود خود برسم؟ ممکن است این پیش آمد برای رسیدن به مقصودم به من کمک کند و به دوره انتظار من خاتمه بخشد؟
ملا حسین به دنبال صاحب خانه وارد اتاقی شد که به محض ورود سرور و نشاطی مضاعف در خود احساس کرد. جوان دستور داد آفتابه و لگن آوردند تا دست و پای خود را از گرد سفر بشوید.
اجازه خواستم تا در اتاقی دیگر به شستن و دست و پای اقدام کنم، اما آن بزرگوار در همان اتاق با دست خود آب ریختند و من دست و پایم را شستم. سپس با شربت و چای از من پذیرایی کردند. پس از آن اجازه مرخصی خواستم. عرض کردم مغرب نزدیک است، همراهان من منتظر من هستند. فرمودند وقتی به آنها وعده دادی ناچار کلمه انشاءالله را بر زبان راندی. از قرار معلوم مشیت خدا بر رفتن تو قرار نگرفته، بنابراین از خلف وعده بیمناک مباش.
دوستان عزیز، بخش اول از شرح حال ملا حسین بشرویه را شنیدید. در برنامه بعد این شرح شنیدنی را پی می‌گیریم. حتماً با ما همراه باشید. لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید. با شماره تلفن 201-703-671-8888 تا برنامه بعد، بدرود.
دوستان عزیز، قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید بود که تقدیمتون شد. مطمئنم که از شنیدنش مثل هفته های گذشته لذت بردید. آرزم خدمتتون که این همکارای ما دیدن که میتونن با مهر و محبت و دوستی و عاطفه و یک رنگی و صمیمیت که همینطوری تو وجودشون داره شره میکنه، سخت ترین و قوی ترین و خاراترین سنگ های عالم رو آب کنن. برای من این فکر کن ای بابا چه کاری، ما عمرمون رو گشتیم تو رادیو، بریم یه کارگاه سنگ آب کنی را بندازیم، یه سری قلب سنگ میارن، تخت سنگ میارن، محبت 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 اینو آب میشن، نابود میشن، دوباره بعدی دوباره بعدی دوباره بعدی. چرا؟ چون الهام بخششون رادیو پیام دوست بود که اول تیتراژش میگه رادیوی دوستی و مهربانی، رادیویی که الان مجهز شده به پادکست و شما میتونید برید از پادکست های مختلف استفاده بکنید، اونجا پرژن بی ام اس رو سرچ بکنید و برنامه های ما رو بشنوید، ببینید چقدر دوستی و مهربانی رو تبلیغ کرده که الان کار به کارگاه های سنگ آب کنی رسیده. خدای بزرگ، چیزی که بیشتر مورد تاکید ماست در این برنامه و در این رادیو و نباید ازش غافل بشیم اینه که به نظر میرسه تو دنیای امروز، اصولا تو کل دنیا، شما میدونید دیگه از روز ازل همه آن کسانی که اومدن بشریت رو راهنمایی بکنن همشون اساس و بنمایه حرفاشون یه چیز بود، اینکه انسان‌های خوبی باشید، اینکه با هم مهربان باشید، اینکه در حق هم دیگه محبت بکنید. یه موقعی ما فکر می‌کردیم خب این آلردی داره اتفاق می‌افته و باشه و همه این کارو می‌کنن و چیز عادیه و ما هم یاد می‌گیریم و از بچگی باهاش بزرگ می‌شیم و تو روش و منش زندگیمون هم تسری پیدا کرده. دنیای امروز که آدم می‌زنه نگاه می‌کنه و حقیقتش از وحشت می‌کنه، یعنی فکر می‌کنیم که داد و بیداد، یعنی دوباره انگار ما باید راجع به همه اینها مؤکداً صحبت بکنیم و یادآوری بکنیم که دوستان ما ها انسان هایی هستیم، ساخته دست خدای سبحان، یه روزی تو این دنیا هستیم یه روزی تو این دنیا نیستیم، ولی چیزی که اهمیت داره و چیزی که میمونه و چیزی که اثرگذاره و چیزی که باعث میشه دنیا جای بهتری برای زندگی بشه، این محبت بین نفوس مختلف است، این عشق و علاقه‌ای که ما میتونیم به دیگران داشته باشیم. خیلی بحث عمیقیه، خیلی خیلی بحث سختیه، برای اینکه خیلی وقتا آدم با یه سری از آدم ها متاسفانه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، به قول قدیمی ها نمیدونم حال نمیکنه، ستاره دلش بر نمیداره، اینا تازه سختره که باید دوستشون داشته باشی، بهشون محبت بکنی، فراموش بکنی اشتباهاتشون و بدیهاشون. در نهایت میخوام بهتون بگم که اجرا کردن همه این اصول که به نظر ما خیلی ساده است و خیلی عادیه و خیلی یادگیریش جا افتاده برای همه ما، کار بسیار 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 مشکل و سختیه. اجازه بدید بریم قسمت دیگه از فصل 4 مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم. همراه بشیم با نیوشای عزیز و استاد بهرام فرید گرامی. برمیگردیم و بحث امروزمون رو به پایان میبریم.
سپهر سخن، فصل چهارم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. صالح و طالع متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. دوستان عزیز، درود به شما. به پنجمین قسمت از چهارمین فصل سپهر سخن خوش اومدین. من نیوشا رات هستم. امروز یکی دیگه از بیانات حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رو براتون میخونم و طبق معمول جناب استاد بهرام فرید به توضیح مفاهیم این بیان میپردازن. با ما باشید. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند هدایت نوع بشر و استخلاص هیئت اجتماعی از ویلات و مضرات عالم ناسوت متوقف بر روش و سلوک احباء الله است و مشروط به تقدیس و انقطاعشان از متاع و شؤون این دنیای فانی.
شنوندگان محترم، بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رو شنیدیم. این بیان در حوالی سال 1923 میلادی از قلم حضرت ولی امرالله صادر شد. جالب این است که نگاه این جوان 25-6 ساله که به ولایت رسیده نسبت به جهان خیلی تنبه آمیزه، عبرت انگیزه. خیلی مهمه که بدونیم در دیانت بهایی بهاییان فقط در فکر نجات خودشون و اصلاح اعمال خودشون نیستن. نگاهی به جهان بیرون دارن و سعی میکنن که روزگار رو و زمانه خودشون رو به درستی بشناسن و نقایص اون رو به کمال دلالت کنن و تبدیل کنن. از این نوع حضرت ولی امرالله مطابق با شیوه حضرت عبدالبها پدر بزرگ بزرگوارشون همون رو عمل کردن و طرز و روش هدایت خودشون بر جامعه بهائی دونستن. فرمان هدایت نوع بشر و استخلاص هیئت اجتماعی. جهان دچار بیماری هایی است، جهان دچار عوارض و بلیاتی است. حضرت ولی امرالله با توجه به آنچه که در آثار بهائی نازل شده اون رو تشخیص دادن و بیان کردن. دو کلمه ویلات و مضرات عالم ناسود، از سوی هم دنیا رو شناختن، دنیا رو به ما میشناسن که خود دنیا، جهان ناسود خودش فی نفسه نقایصی رو داره، خودش در ذات خودش هبوطی رو برای ما به ارمغان آورده، ما رو از جهان الهی به این جهان ناسود وارد کرده. دنیا یعنی همین جایی که ما درگیر او هستیم، پر از نقیصه ها و پر از زحمات و آفات بیشماره، مملو از امتحاناته، امتحاناتی که تمام پیامبران الهی در تمام ادیان سعی کردن ما رو با این مفهوم آشنا کنند که دنیا یک حجاب است بین انسان و حقانیت حق. از این روز ترزده ولی امرولا به این مفهوم از ناسود توجه میکنه. اما از سوی دیگر در جهان امروز یعنی قرن بیستم هم این دنیا خودش به اضعاف مضاعف دچار سختی ها و بلیاتی بوده. هنوز خاطره جنگ جهانی اول از ذهن مردم پاک نشده. دائما این پرسش هم در شرق و هم در غرب مطرح بوده که ما انسان ها به چه عاملی، به چه حقیقتی متمسک شدیم، چه نصیب ما شد، به چه دستاوردی نائل شدیم که اینک اینگونه به جان هم افتادیم و خونخوارانه همدیگر رو دریدیم و در یک جنگ، اونم در
اوج مدنیت، اونم در سرزمین تمدن، همدیگر رو نالان و افتان و خیزان جز غم و اندوه برای دیگر نپسندیدیم، قتل عام کردیم همدیگر رو، جوانان رو به میدان کشتار فرستادیم و اینگونه دمار و خرابی در عالم به بار آوردیم. این پرسش اصلی بود. حضرت ولی امرالله به هر دو نظر دارن، هم ذات دنیا، هم عوارضی که این دنیا در اون قرن بیستم برای مردم به ارمغان آورده بود. آنچرا که مدنیت حاصل کرده بود و علم و دانش به اون افتخار میکرد، به تعبیر اوسوالد اشپینگلر، ما یک جای فهمیدیم که یک جای این تمدن ما خرابه. حضرت ولی امرالله به این دو حقیقت واقف بودن و میدیدن، اما در این حال هرگز یک نسخه برای عالم نپچیدند، برای درمان دنیا و برای درمان دردهای این زمانه فقط اکتفا نکردند به یک نسخه، اون هم به بیرون از جامعه بهائی نظر کنند. می‌فرمایند که اگر قرار باشه که این جهان ما از این بلیات، از این ویلات، یعنی مصیبت‌های دهشتناک نجات پیدا بکنه، می‌فرمایند این متوقف است، یعنی محصوره و مشروطه و منوطه به این که احبای الهی چگونه روش و سلوک دارن. این نگاه، نگاه بسیار عجیبی است که در تاریخ ادیان شبیه اون دیده نمیشه. ما همیشه در ادیان میبینیم که توصیه میشه که مؤمنان خودشون رو نجات پیدا بکنن. این ندای الهی رو شنیدید، ایمان بیارید و همینو بس. اما تو آیین بهائی اینگونه نیست. نجات فردی تنها، نجات شخص تنها ملاک نیست و تنها قصد از دین هم نیست، بلکه جهانی که در اون زندگی میکنیم هم باید به نوعی رستگار و سعادتمند بشه. شنوندگان عزیز، دوستان عزیزم، پیرو بیان حضرت ولی امرالله در مورد وظایف بهائیان عالم زیارت شد. بیانی از حضرت ولی امرالله که استخلاص جامعه منوط و متوقف است بر روش و سلوک احباءالله. حتی می‌فرمایند که از میان تمام خصائلی که باید بهائیان داشته باشند، دو خصلت از همه پرنورتر و پررنگتر است. یکی تقدیس و دومی انقتاس. تقدیس از جمیع مفاسد و ویلاتی که بر جامعه جهانی به صورت فردی و اجتماعی وجود داره و انقطاعشون از متاع دنیوی و شؤون این دنیای فانی. تقدیس و تنزیه یکی از مهمترین خصائص اهل بهاست. دایری این تنزیه و تقدیس فقط در اعمال جنسی یا آنچه را که ما بهش میگیم سکس نیست. تقدیس و تنزیه اهل بها به یک نگاه و ارزش بهایان است به جهان هستی. ما در آینه بهایی بارها به این حقیقت رسیدیم که اهل بها باید به مقامی از تنزیه و تقدیس برسند که اگر برای بیابان پر از مروارید و جواهر و طلا و زیورالات به گرانبها برسند، هرگز به قدر یک گوشه چشمی به اون التفات نکنند. تقدیس فقط این نیست که خدا رو مقدس بدونیم از شوائب، البته این هست. تقدیس فقط این نیست که ما به حفظ خودمون از اعمال منافی با عفت دست بزنیم، که این هم هست. اما اوج تقدیس اینجاست که حضرت ولی امرالله بهش اشاره می‌فرمایند، رو از جمیع شؤون دنیای فانی است. حتی اونجایی که ما به ثروت و مالندوزی توجه میکنیم، بهایی نمیبایست و نباید و البته در طول تاریخ هم بارها نشان داده نیست در زمره کسانی که به مال دنیا از خدا غافل بمانند. این تقدیسی است که حضرت ولی امرالله انتظار دارند بهائیان به مدد این تقدیس به اصلاح عالم بپردازند. درست همان چیزی که دنیا خواهی و لذت دنیا هست و در جهانی که حضرت ولی امرالله زندگی می‌کردند ملاک موفقیت محسوب می‌شده، همین رو حضرت ولی امرالله از بهائیان می‌خواهند که گرد اون نچرخند و به اون سمت نروند. آیا آیا واقعا اجاز نیست این نگاه عمیق حضرت ولی امرالله به هستی و انتظاری که از یک فرد کامل دارن؟ یعنی این که تو در فکر خود نه تنها نباید باشی، بلکه اگر به جایی رسیدی از حق و حقیقت، این است که بتوانی دیگران را هم به این راه، به این سمت، به این تقدیس بکشانی. و بعد نکته دیگر این است که از ولی امرالله انتظار ندارن از بهائیان که ایمان رو به افراد تقدیم کنن، اونها رو وادار کنن به ایمان آوردن به یک دین جدید، که البته اگر اینطور بشه بسیار هم عالی است. اما انتظار اولی از ولی امرالله از بهائیان و شکل رفتارشون این بود و این هست که سعی کنن که مردم نیک خواه باشن، به اون مقامی از تنزیه و تقدیس برسن که خودشون به اون عامل هستن. و اگر در جهان معاصر ما دقت نظر شود، همین معنا هم مستفاد میشه که مردم منتظر حرف نیستن، مردم منتظر عملن، عمل خیر و درست. اما اون عمل درست به خصلت دوم که در بیان حضرت ولی امرالله اشاره شد منوته و اون عبارت باشه از انقطاع. انقطاع در زبان عربی از باب انفعال، از فعل قطع آمده، یعنی بپذیریم این قطع علایق از جهان مادی رو، بپذیریم و به تو رغبت قبول کنیم که قلب ما درگیروی هیچ کدوم از عناصر و قوای مادی نیست، فقط مال نیست. انقطاع ما یعنی از مظاهر قدرت، یعنی این که ما دل ببریم از هر وسیله مادی که فکر بکنیم دین الهی به وسیله اون وسیله مادی، به سبب اون ابواب مادی، ابزار مادی ترقی و اطلاع پیدا میکنه. حاشا و کلا به زبان عربی، یعنی غیر ممکن است چنین نتیجه‌ای حاصل بشود. دین الهی به فرموده حضرت ولی امرالله که پیش از این در برنامه قبل هم گفته آمد، ید غیبی الهی در کاره. اسبابی که در کاره هرگز توزیع نمیشه به اسباب مادی. حضرت ولی امرالله با این بیان از بهائیان میخواهند که نگاهشون به دین الهی و تبلیغ ام و خدمت به مذهب خدا باید فراتر از ابزار مادی یا اسباب مادی باشه. دو صفت ویژه بهائیان عالم است برای استخلاص اهل عالم، استخلاص هیئت اجتماعی به تعبیر ایشون از ویلات و مزرات عالم ناسور. اون دو صفت عبارت است از تقدیس و انقطاع، دو صفتی که دو پای سلوک بهائیان هست، هم در حیات فردی و روحانی اونها و هم در رفتار اجتماعیشون. اگر تقدیس با انقطاع در قلبی جمع بشه، میتوان واقعا به تسخیر عالم قیام کرد، میتوان جهان رو گرفت. اما در این زمان و در این ظهور اون دو ابزار مهم، تقدیس و انقطاع، از ناسب است.
دوستان عزیز، به پایان این پنجمین قسمت از سپهر سخن رسیدیم. به اتفاق پارسا فناییان تهیه کننده این برنامه و جناب استاد بهرام فرید، من نیوشا راد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان، همه شماها که در جاهای مختلف عالم دارید زندگی میکنید، شب، روز، نمیدونم سرما، گرما، نیمکره شمالی، جنوبی، ایناش اصلا مهم نیست. این که به چه زبانی در کشور شما داره صحبت میشه مهم نیست، به چه رنگ پوستی اهمیت داده میشه مهم نیست، این که فرهنگ غالبه اونجا چیه مهم نیست، این که پیشینه تاریخی اونجا چیه مهم نیست، حتی این که سه‌شنبه های نقره‌ای گوش میدن یا نه، چرا مهمه؟ این مهمه، تأکید بکنم روش، این مهمه. ولی چیزی که از این هم مهمتره اینه که آیا ما میتونیم به روشی در زندگی خودمون دست پیدا بکنیم که با مهر و محبت همه المانهای زندگیمون رو پیش ببریم و از اون مهمتر دیگران رو هم متوجه این ارزش شاید کم رنگ شده در زندگی بکنیم. این نقطه مهم ماجراست. فراموش نکنید که اگر ما به کسانی که دوست داریم، اگر به کسانی که مثل ما فکر میکنن، اگر به کسانی که عین ما زندگی میکنن محبت کنیم،
هنری نکردیم خیلی طبیعیه و بعد بذاریمش کنار. هنر آن بود که نسبت به کسانی که مثل ما فکر نمی کنن یا علیه ما فکر می کنن یا جور دیگری زندگی می کنن عشق بورزیم، بهشون محبت بکنیم و بهشون یادآوری بکنیم که تنها راه زندگی سالم تو این دنیا محبت و صفا و صمیمیته، همون چیزی که تو وجود شما به وفور یافت میشه. مهربان های عالم، تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه.